الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وَأَخَلَّهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ خدمت عزیزان سروران معظم و حضور محترم گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه انبیاء می باشد استحضار دارید که در قسمتی سخن می گوییم که حضرت حق اشارتی به بعض از بزرگان میدان وحی دارد و شمه از حساب و صفات و عمل کردن بیای الهی مطرح می شود. در این قسمت از آیه شریفی فرمود و لوطاً آتیناه حکماً و علما. دیشب اشاره کردم که کلمه لوط نام پیغمبری و بزرگی از بزرگان الهی است که در نوع خود یعنی در میان صنف پیامبران الهی سمبل غیرت و جوانمردی است. فرمود ما این لوط را به او دادیم حکم و علم. اشاره شد که مقام حکم مقام تمیز میان حق و باطل و جداسازی میان زشتی و زیبایی است. که اگر مقام حکومت را قضاوت میگویند و قضاوت را حکومت میگویند به همین خاطر است که شأن قاضی به حاکم این است که میان حق و باطل را تمیز نهد و مرزهای این دو را در جامعه حفظ کند و نگذارد که این دو با هم خلط شود. طبیعی است اگر کسی بخواهد حکم کند نیاز به دانش دارد، نمیتوان حکم رو بر اساس رمل و اسطرلاب تعیین کرد. حکم رو نمیتوان با استخاره برای مردم بازگو کرد. حکم نیاز به علم دارد. حکمن و علما باید بر اساس علم باشد. فرمود ما به لوط حکم و علم دادیم و نجیناه من القرية التي و نجات دادیم او را از آن قریه و جماعتی که کان تعمل الخبائث که اینها عمل خبیث میکرد. به این قسمت سخن ما باقی ماند و گفتیم نجیناه اون اوج گرفتاری است. هنگامی که کسی فرو رفته است در مشکلات و بلا و ابتلا، اونگاه اون رو به در می آورند. نام این نجیناه تنجیه است. اون کسی که چنین می کند منجی است. اگر نمی گذارن کسی وارد مشکل شود، از ابتدا پیشگیری دقیقی به عمل می آید، این انجا است و اون کسی که چنین عمل می کند منجیست. اگر بحث این است که کسی خودش رو حفظ می کند که درون مشکلی نرود، نام این کس ناجیست. این سه مرحله رو ما در نجات داریم که مطرح شد و گفتیم نوعاً هنر پیامبران الهی این است که منجی هستند. اینا ناجی نیستند، اینا ناجی بشریت نیستند که بخوان خودشون رو نجات بدهند. نه، اینا منجی هستند. به گونه ای هم نجات میدهند اگر کسی منصفانه، اگر کسی از سویدای دل بپذیرد و پا بنهد به سوی تعالیم اینها حرکت کند. اینها به گونه ای تربیت میکنند انسان رو که در گرفتاری فرو نرود. اینها انجا میکنند، منجی هستند، یعنی پیشگیری اصل اول در مکتب انبیاء الهی است. پیامبران به گونه بشر رو تربیت نمی کنن که بره گرفتار بشه بعد به در آورن دورا. اگر کسی واقعا بپذیرد به جد و به جهد، نمی توانم تکرار نکنم این کلمه رو، در سوره مبارکه قاف صبح خدمت عزیزان عرض می کردم که هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ. خداوند این بهشت رو قرار داده است برای کسانی که پنج خصلت دارند. بعد اونگاه یکی از این خصلت ها این بود که اونهایی که حفیظند، حفیظ مبالغه در حفظ است، حفیظ نشان دهنده استمرار است، یعنی اون کسی که حفظ میکند و حفظ میکند، اون کسی که حفظ میکند استمرار به حفظ دارد. چه چیز را حفظ میکند؟ اگر انسان چی را حفظ کند، چه امری را حفظ کند، جایگاه او اعلی‌الین الهی است و پا میگذارد به مقامات بزرگان و به قرب جواب حق میرسد، چی را باید حفظش کنیم؟ گفتیم دو چیز، یک خودمون رو، یک نفس. انسان تا حافظ خیشتن نباشد ره به جایی نمیبرد. انسانی که با خود مشغول نباشد، انسانی که به محاسبه خیش نپردازد، انسانی که حسابگری و قصد و سمین و سرناسره گفتار و اعمال خیش رو بررسی نکند و مطالعه نکند، این انسان را حاصله است. اولین چیزی که وجود دارد انسان رو حافظ خیش باشد، حافظ نفس خود باشد. دومین نکتهی که وجود دارد الحافظین به حدود الله الحافظات، همونی که خدا مطرح میکند در قرآن، حفظ دین، حفظ اعتقاد، حفظ مشرب فکری و اعتقادی و مرام عملی، مرام عملی عزیزان. این که انسان حافظ دین خود باشد، این حفظ گاه علمیست گاه عملیست، یعنی علمن انسان حفظ کند دینش رو، اگر احساس میکند چیزی را نمیداند در پیدانستن آن باشد، شبهه‌ای بر ذهن او وارد شده است، بجوید، پیگیری کند، جواب شبهش رو بگیرد. به اصطلاح ما علمن دین خودش رو حفظ کند، عملن هم حفظ کند. انسانی که چنین حالتی رو دارد به اصطلاح، این انسان همیشه محفوظ است. جایگاه این انسان حسنه فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه است. این عمل انبیاء الهی است. پیامبران الهی این طور تعلیم میکنند و تربیت میدهند. اگر انسان تعلیم اینها رو بگیرد، حفیظ باشد، نتیجه اون میشود که سر به سلامت میبرد از این دنیا، بارش به سلامت میبرد در این دنیا و به مقصد و مقصود پا میگذارد. نام این انجا است. فرمود و اینجا اون حالت ابتلا و فرو رفتن و گرفتاری لوط در این جماعت و این مسائلی است که شنیدید در مورد این پیغمبر. و نجیناه من القریه التي، کلمه قریه گاه به معنای مکان به کار برده می شود در قرآن، گاه به معنای مکانی، یعنی اون کسانی که در یه جا جمع شدن. قریه گاه آبادی است، شهر است، تهران است، نمیدانم عرض به خدمتون بفرمایید، تمام بلاد بزرگ هر شهر بزرگی را قریه میگویند، برخلاف ما که میپنداریم کوچک را قریه میگویند. قریه یعنی تمدن، مرکز بزرگ زندگی. گاه به اون کسانی که در یه مرکز بزرگ زندگی میکنند، به اونها خودشون قریه گفته میشه. اینجا مراد همینه. و نجیناه من القریه یعنی من القوم، از قومی که اینها چی بودن؟ کانت تعمل الخبائث، شهر که خبیث انجام نمیده، مردم شهرن که خبائث انجام میدن. پس مراد از اینجا ساکنان قریه است، نه خود قریه. نجات دادیم او را از کسانی و از میان قومی او را به در آوردیم که کانو تعمل الخبائث، اینها عمل می کردند، اعمال خبائث، اعمال خبیث. استهزاء دارید، کلمه خبیث نوعا در قرآن مقابل طیب به کار برده می شود. الطیبات الطیبین الخبیثات الخبیثین در سوره مبارکه نور خواندیم. و خود کلمه خبث در لغت به معنای اون تهمانده و باقی مانده و اون جرم باقی مانده عرض به خدمتون کوره ذوب فلز است. هنگامی که اون تفاله های یک کوره فلز رو عرب نام میگذارد، اینا رو میگن خبث الحدید. خبث یا خبیث که دارنده خبث است، یعنی اون انسانی که تفاله ها در وجود او جمع شده است، بخش های پاکیزه در وجود او پالوده نشده، اون ته کوره تقدیر است، اون شرایطی رو دارد که متاسفانه انباشت ناپاکی ها در وجود است، پاکی ها در وجود جمع نشده است. یه چنین وجودی رو خبیث میگویند. و اون کسی که این اعمال رو انجام میدهد فاعل خبائث است. فرمود کانت تعمل الخبائث، اینها خبائث رو عمل میکردن. خب نکته ای که من بنا داشتم دیشب خدمت عزیزان در این آیه بگویم که نا تمام ماند این است. همه شما میدانید که مراد چیست، همه تون میدونید خداوند چی رو داره اینجا مطرح میکنه. تعمل الخبائث، این قوم لوط چه انجام میدادند؟ خداوند به همین شیوه گفت و از این ماجرا گذر کرد. بنده اصرار میبرزم عزیزان که توجه به این معنا بفرمایید. شیوه و ادبیات بیانی قرآن در تربیت با رعایت بازگو کردن حقایق این چنین است که میبینید خداوند سبحان هیچگاه در قرآن اعمال زشت، پلیدی ها را، زشتی ها را، خبائث را، امور خلاف فطرت به خلاف روح سلیم و وجدان انسانی را هیچگاه عریان مطرح نمی کند. همیشه حضرت باری تعالی این مسائل را در یه لفافی مطرح می کند، پوشیده می گوید، از آن می گذرد، به کنایه می گوید، مطرح می شود. این سنت تربیتی قرآن است. خداوند سبحان هیچگاه یه بحثی رو نمیگه ما میخوایم تحلیل کنیم این قضیه رو، حالا پس بگذارید باز کنیم تمام ابعاد این رو، ساعت فلان این فلان جا رفت بعد بیرون آمد بعد چه کرد بعد، نه این شیوه بیان در قرآن نیست. خداوند سبحان میخواهد امور زشت و ناپسند پوشیدگی خودش رو پیدا کند، اینها اشاره نشه، منتشر نشود، لذا حضرت عقل تصریح نمی کند. همیشه عرض کردم وقتی نگاه میکنید خداوند میخواد یه اموری رو مطرح کنند که اینها از جهت اخلاقی یه اموری نیست که انسانها خیلی تمایل به رو شدن اون داشته باشند. حتی مثلا ببینید از بعض از قسمتهای بدن انسان که خدا میخواهد در قرآن اسم ببرد تصریح میکند که به یه اشاره فبدت لهما سوآتهما، جناب آدم و حوا از میوه اون درخت هر چه هست میخورن، بعد فبدت لهما سوآتهما فتفقا یخصفان من ورق الجنه، اینا سوآتشون رو میشه. سوآ به اعتقاد اکثر مفسران در اینجا به معنای نقاط حساس بدن این آدم و حواست، اما خداوند چه میگوید؟ سوآ میگوید. سوآ یعنی چی؟ یعنی چیزی که ناپسند، انسان خوشش نمیاد، به دلیل این که نقاطیست در وجود انسان که انسان‌هایی که عاقلند و روحیه انسانی در وجود اینهاست نمیپسندند این نقاط بدنشون دیده شود، و اگر کس ببیند نگران میشن، ناراحت میشن از این عیانی و عریانی. خداوند اسم نبرد، یکی از خصوصیات رو مطرح کرد. این شیوه در قرآن زیاد وجود دارد، این شیوه در کلمات معصومین فراوان است. بنا نیست که ما هر لفظی را مطرح کنیم کاملا دقیق و مطابق، بنا نیست ما هر نکته ای را و هر واقعه ای را، هر پدیده ای را که پیام زشتی دارد ما تحلیلی بیاییم موشکافی کنیم 100% جزئیات این رو برای جامعه جوان و پیر مطرح کنیم. این شیوه ادب قرآن نیست. اینی که بعضی ها میگن ما صراحت لهجه داریم، ما دقیقا مطالب را بازگو میکنیم، این دور شدن از کلام الهیست. ببینید ای به می چون که رو گفتی هنرش نیز بگو. خب بنده دیدید گهگاه استفاده می کنم از کلمات بزرگان میدان ادب، و واقعا این جمله اعتقاد ملک جلال الدین رومی گوینده مثنوی، مثنوی تعلیمی گفته است، واقعا خیلی مطالب را آموخته است، و این درسته که گاه خاک بیابان به خیابان رو برداشته است، کیمیاش کرده است، دست مردم داده است، یعنی فولکلور رو گرفته با ادبیات عامه مطالب بسیار عالی و عمیق عرفانی را و اخلاقی را به جامعه منتقل کرده است. اما یکی از نقدهای به اصطلاح قطعی بر جلال الدین رومی همین است که مولوی گهگاه برای نشان دادن خدا، اینو باید اول بگم، خداوند سبحان یه امر زشتی رو که میخواد مطرح کنه در جماعتی در یه قالب زیبا مطرح میکند. جلال الدین رومی وقتی میخواد یه امر زیبا یا عالی عرفانی رو مطرح کند در یه داستان به قالب زشت مطرح میکنه. حکایت جوهی و امثال این رو، حالا اسم نمیبریم دیگه، خیلی امثال این حکایت رو در مثنوی بعضیاتون خوندید، برای نشان دادن یه امر عرفانی و قرب به خداوند سبحان، شما چه مسئله خوف از خداوند نعوذ بالله میبینید، داستان سلطان و کنیزک میبینید، چه میبینید؟ یه عباراتی که هرگز نمیشه اینها رو در مجمع عمومی و در حضور مردمان خواند، این اشعار را و این ابیات را، این دور شدن از تعلیم و تربیت قرآنی است. ولو جلال الدین رومی باشد، ولو گوینده مثنوی باشد، عیب در جای خود، حسن در جای خود. شیوه ادب قرآن این نیست عزیزان. خدا از ما چنین میخواهد، میخواهد از تو باری تعالی همون عمل زشت این جماعت رو مطرح کنه. اما یک کلمه، کانت تعمل الخبائث، اینا خبائث انجام میدادن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یا اون که در جای دیگر که میخواهد همین جرم اینها را مطرح کند و بازگو کند، و تعتون فی نادی کمال منکر، در مجالس شما و در محافل شما ای قوم لوط منکر دیده میشود. تمام دیگه، این منکر هزار تا تفسیر داره. خداوند سبحان میگوید، سربستر از مطلب رد میشود و باز نمی کنه. و این شیوه رو فرا بگیریم عزیزان، این رویه تربیتی رو. مخصوصا من به والدین توصیه میکنم، این گام هاییست که شما از اون ابتدا به تربیت فرزندانتون باید توجه بفرمایید. اینه که گاه هست متاسفانه می نشینن زن شوهر شروع می کنن یه مطاطبی رو بازگو کردن، یه جریاناتی رو با هم مطرح کردن. این عزیزان رو نور چشمی هم دارم گوش می کنن. شما بعد کافیست که 10 سال آینده، 15 سال آینده ببینید واقعا چطور اینها دقیق تمام اون مطالب رو براتون منتقل میکنن و تمام اون خاطرات رو به شما منعکس میکنن و بعد در تحول شخصیتشون، در شکل گیری شاکله وجودیشون، تمام اینها نقش داره و دیده میشود. اینی که در شرع مقدس اسلام توصیه میشود در خیلی از موارد، خیلی از قضایا، خیلی از ارتباطات، خیلی از مهربانی ها یا محبت ها، اینا محدوده خودش رو داشته باشد، اینا حریم خاص خودش رو داشته باشد، اینا همه برخواسته از روح ادب آموزی است که در مکتب اسلام وجود دارد عزیزان. پس عنایت فرمودید که به این ظرافت حضرت حق این جمله رو بازگو فرمود و از کنار آن گذشت. انهم کانوا قوم سوء، حالا یک دو تا صفت هم برای اینها گفته میشه که تعمل الخبائث. اینا کی بودن؟ اینها قوم سوء بودن. ما کلمه سوءی داریم و سوءی داریم، یعنی یا با ضمه سین رو میخونید یا با فتحه خوانده میشود. سوء و سوء فرقی نمیکنه، مثل غسل و غسل است. کلمه غسل مصدره، یعنی شستن. غسل نتیجه مصدره. وقتی شما خودتون شستید، حالا غسل کردید، حالا غسل دارید. اما در حینی که این کار انجام میکردید چی بود؟ غسل بود. نتیجه غسل میشه غسل. سوء و سوء هم همین حالت رو داره. سوء مصدر است، سوء نتیجه این است. انهم کانوا قوم سوء، اینها فروغفته در زشتی ها و بدی ها و آزارها بودن. هم خودشون آزار میدادن، هم دیگران رو آزار میدادن. یه صفت دوم، فاسقین، اینها جماعت فاسق بودند. اینها انسان هایی بودند که از حدود خارج شدند. مکرر گفتم که کلمه فسق در لغت عرب به معنای خروج است. اصلا خود لغت فسق یعنی خروج. فاسق یعنی خارج. تا از چه خارج شد؟ انسان اگر از اصول دین خارج شد، نام این خروج کفر است. انسانی که خدا رو زیر پا میگذارد، انسانی که معاد رو زیر پا میگذارد، انسانی که نبوت رو میپوشاند، اینها رو پنهان میکند و خارج میشه از این وادی، پشت سر میگذارد اینها رو، نام این خروج کفر است. اگر آدمی از فروع دین خارج شود، نام این فسق است. اصول دین رو ترک کردن و بیرون آمدن کفر، فروع دین رو پشت سر نهادن فسق. پس فسق یعنی خروج. حالا خروج از اون شیوه های صحیح استفاده از انعام الهی و مواهب الهی رو هم گاه فسق میگن. اون کسی که از قرائز خودش درست بهره برداری نمی کند، نوعی و شاهده ای از فسق دارد عزیزان. اون کسی که اگر خدا غریزه جنسی را به او مرحمت کرده است و راه استفاده اون را هم به انسان تعلیم داده است و بسیار هم ثمرات و برکاتی بر اون نهاده است، اون انسانی که این غریزه رو درست بلد نیست استفاده کند و از مسیر بهره برداری درست این غریزه خارج می شود، نام اون در قرآن کریم فاسق است. فرمود اینها قوم سوء بودن و اینها فاسقین بودن. اینها متاسفانه از قرائز جنسی خودشون صحیح بهره برداری نکردن و از مسیر و مجرای دیگری از این قرائزشون استفاده سوء می کردن. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین، و ما لوط را در رحمت خودمون وارد کردیم. این چه رحمتی است که خداوند در مورد لوط مطرح میکند؟ خب میدانید ذات حق رحمتی دارد که تمام وجود را گرفته است. شما در کجای هستی میبینید زیبایی و جمالی که مثل و رحمت الهی نباشد؟ اگر اروپاست، اگر آفریقاست، اگر آمریکاست، اگر آسیاست، اگر هر کجای وجود، اگر هر زیبایی در دامن طبیعت میبینید، در آسمان میبینید، در زمین میبینید، در دریا میبینید، در صحرا میبینید، تمام اینها مثل رحمت الهی است. خداوند یه رحمتی دارد که دوست و دشمن در کنار این سفره احسان نشستند و میخورند. دشمنان هم میخورند، گاه بیشتر از دوستان میخورند. نام این رحمت واسعه الهی است. این رحمت رحمانی است. این چیزی نیست که خدا آن را لوط رو درون وارد کند. این مال همه است. قوم لوط هم وارد شدند، تا چه رسد آن که لوط باشد. قوم لوط هم دارن از این رحمت میخورند، دارن بهره برداری میکنند. خداوند یه رحمتی دارد که همه بشریت میهمان این رحمتند، که نه تمام حیوانات از این رحمت میخورند، تمام گیاهان این رحمت رو دارن استفاده میکنند. این رحمت عام الهی است. این اون رحمت گسترده است که خود قرار زمین است، ثبات زمین است، نور گرفتن زمین از خورشید است، تأمین حرارت زمین است، تأمین برودت زمین است، جب نگاهبان زمین است، وجود اکسیژن در فضا است، وجود آب در تمام این نعمت‌های عظیمی که اگر اینها هر کدامش کوچکترین خللی بر آن وارد شود، انقراض نسل بشر و آدمیان خواهد بود. تمام اینها از هیچ کجا صادر نمی‌شوند. هیچ کس رحمتی بر بشر عرضه نمی کند عزیزان. هیچ کدام از اینها رو بشریت ابداع و احداث و ایجاد نکرده است. تمام اینها مظاهر و جلوات رحمت الهی بر وجود هستی است. این رحمت عام خداوندی است. اما حضرت باری تعالی رحمت ویژه‌ای دارد، یه رحمت خاصی دارد که سأکتبها. این رحمت رو به همه نمی دهد. اون رحمت خاص الهی چیز دیگری است. اون دیگه در مقوله نوشیدن و در مقوله خوردن و در مقوله پوشیدن و در مقوله تنفس و استنشاق نیست. اون چیزی فراتر از این هاست. اون رحمت خداوندی یه مصداق بارز دارد که تکمیل نفوس انسان هاست، تکمیل جان، شکوفایی استعدادها و توانایی قوای روحی بشریت است. این بارزترین مصداق رحمت دومی است که این کار به دست که انجام می شود، به دست پیامبران الهی انجام می شود. انبیاء الهی، فرستادگان خداوند، با این مسئولیت که تکمیل نفوس انسانها کنند، یا زکیهم و یا علمهم الکتاب و الحکمه. انبیا بزرگترین رحمت خداوند رو بر بشریت عرضه می کنند و خودشون مصداق اون می شوند. لذا از نبوت در قرآن کریم تعبیر به رحمت می شوند. گاه وقتی این بحث مطرح می شد که آیا باید از بنی اسحاق پیغمبری باشد یا نه، یهودیان اینو مطرح می کردن، می گفتن پیغمبر خاتم کی گفته است می تواند از جامعه عرب باشد؟ اعراب بنی اسماعیلند، اما ما مطمئنیم که پیغمبر خاتم باید از بنی اسحاق باشد. نمیتواند یه عرب پیغمبر باشد. قرآن پاسخ اینها رو میداد. اهم یقسمون رحمت ربک؟ آیا اینها میخواد نبوت رو تقسیم کنن؟ نه، نقسمنا بینهم، ما هستیم که امر نبوت با ماست. یختص و به رحمتی من یشا. این رحمتی که خداوند میگوید، خدا هر کسی را که لایق ببیند این نبوت را به او میدهد، این رحمت را به او میدهد. این که میبینید در خصوص وجود با عظمت خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی، خداوند میفهمد ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. پیغمبر اون مصداق رحمت بزرگ الهی است، اما از اون نوع دوم، اون رحمتی که این دیگه خاص بعض از جماعات و بعض از موجودات است، برای همه موجودات نیست، همه نمیتوانند. این بحره ویژه است، این رحمت رحیمی است. پس مصداق بزرگ رحمت خداوند در این نوع دوم نبوت است. اصل نبوت است که بر دوش پیامبران الهی قرار میگیره. فرمود و ادخلناه فی رحمتنا. این لوط جزء زمره انبیاء الهی بود. از این رحمت ما به خوراندیم و نوشانیدیم.
اما این جمله را هم فراموش نکنید که انه من الصالحین، خداوند سبحان هرگز جز به شایست سالاری بر کسی چیزی نمیدهد، هرگز چیزی نمیدهد. پیامبران الهی همینطور بودن، یعنی انبیاء الهی هیچگاه به خاطر خط و چشم و ابرو نسبت و روابط و پسر خاله و پسر عمه و برادر به کسی چیزی ندادند. اینا تازه شدن پشت دست برادر رو هم داغ کنند اگر دستش رو آورد. انبیاء به این نسبت ها به کس نه منصبی دادن، نه پستی دادن، نه مالی دادن، نه ملاری دادن. اونا ملاکشون چیز دیگر بود. پیامبران الهی این روابط رو معیار قرار ندادند. اینها اگر عمو هم هست باشد، تبت یا ابی لهب الوطن، اگر اون سیاه حبشیست باشد، برود بر فراز کعبه بگوید اشهد ان لا اله الا الله، پیغمبر بشنود اشهد ان لا اله الا الله. اگر بلال است به عنوان اولین موحد تاریخ بر فراز کعبه بایستد و ندای توحید رو تا ابدیت ساز کند. این مکتب و مرام و رویه پیامبران الهی بوده است عزیزان، کاملا هیچ ابهامی در اون دیده نمی شود، اینو از خدا گرفتند. لیس بین الله، گاه این جمله زیبا رو داریم در کلمات امیرالمؤمنین، لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده. حواده یعنی خویشاوندی. خدا با هیچ کس قوم و خویش نیست، یعنی بر اساس این معیارهایی که شما در قوم و خویشی دارید، پس اگر اخوی آمده هم، اگر برادر ما، پس که ما خیال مرداحت از برادر ما اینجاست، ما چه مشکلی داریم؟ این بحثا نیست بین خدا و بندگانش. خداوند سبحان به اعمال و شایستگی های انسان ها امتیاز میدهد، نه به نسبت های انسان ها. همان حدیثی که بارها خدمت عزیزان گفتیم، این مطالب خیلی تکان دهنده است دوستان عزیز و اینها خیلی قابل تأمل است. خلق الله الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا، و خلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدا قرشیا. خداوند بهشت آفریده است برای اون کسانی که اطاعت او میکنند، ولو اون که به ظاهر این مردم از نظر شما از نژادی باشند که نمیپسندید، شما سیاه حبشی باشند. و خداوند بهشت آفریده است، جهنم را آفریده است برای اون کسانی که اسیان اون میکنند، ولو به نظر شما از شریفترین نژادها باشند، سید هاشمی باشند، سید قرشی باشند. این شایسته سالاری الهی است. خداوند سبحان میگه بعد خلناه فی رحمتنا، ما لوط را در رحمت و در نبوت وارد کردیم. ای پس شاید لوط یه جوری مثلا ارتباطی با خدا داشته است. نه، انه سری به دنبالش فرمود انه من الصالحین. علت احراز مقام نبوت صلاحیت بوده است. اگر لوط اون صلاحیت لازم رو نشان نمیداد، خدا ابلاغ نبوت را هم برای او امضا نمی کرد. ابلاغ نبوت اگر بخواهد امضا شود، باید صلاحیت پایان باشد، نه معیارهای دیگر. انه من الصالحین. خب تا اینجا نام این بزرگ مرد هم برده شد و کفایت میکند. از اینجا باز حضرت حق نام دیگری رو مطرح میکند. به دنبال اون فرمود و نوحا از نادا من قبلو. این سوال رو بعد از دوستان کردن که در این سوره میبینید شما ترتیب خارجی ندارید. یعنی خب ما ابتداعا باید ابراهیم رو مثلا مطرح کنیم فرض بفرمایید، اما موسی و هارون اول اومد بعد ابراهیم اومد. فرض بفرمایید خب لوط همزمان با ابراهیم اب نداره، اما نوح قبل از همه این هاست. استعذار دارید و ان من شیعته لابراهیم، جناب ابراهیم افتخار دارد که شیعه نوح هست، یعنی پیرو نوح هست، یعنی خط نوح رو میگیرد و ادامه میدهد، که معنای شیعه در قرآن همین است، این از شیعیان نوح هست. خداوند سبحان اینجا ترتیب رو وارونه میگوید، لذا طبعا به دنبال هر کلمه هم که مطرح میشه یه قبلو میاد و نوحن از نادا من قبلو. یعنی گاهی ما از الان میگیریم به گذشته میرویم، گاه از گذشته به امروز میاییم. هر دو شیوه یه بیان تاریخ در قرآن وجود داره. گاه شما تاریخ رو از امروز برق میزنید میرید به گذشته، معاصر تاریخ معاصر بررسی میکنید، بعد میرید تاریخ قبل از اصل خودتون بررسی. گاه ما از گذشته باستان شروع میکنیم میریم تا معاصر. هر دو رو خداوند بررسی میکنه و هر دو شیوه ذهن ما را تمرین میدهد و هر دو رو برای ما مطرح میکنه. فرمود و نوح از نادا من قبلو، قبل از اینکه باز نام این لوط و ابراهیم به صحنه بیاید آقای بزرگوار دیگری بوده است. و نوح از نادا من قبلو، اینجا حضرت از نوح دیگه هیچی نمیگرد، از گرفتاری و از درگیری و از مطالب و از حکمت ها، نه نه، همون خط پایانیست، همون صفحه آخر زندگی نوح در اینجا یه برقی میخورد و سلام، همین نبار بس است. اینو در جاهای دیگر گفته شده است. اینجا جاییست که نوح بعد از تمام استقامت ها، توفیقی بود من در همین ایام سوره مبارکه نوح رو در 5 بحث مطرح کردم، واقعا زیباست این سوره، همه آیات و سور قرآن زیباست، واقعا در نوع خودش بازی لطائفی دارد این سوره مبارکه. خب این شخصیتی که سه شیفته کار میکند، هیچ تعطیلی ندارد، گفتم شب، گفتم روز، نهان، عیان، خصوصی مطرح کردم، عمومی مباحث رو مطرح کردم، همایش تشکیل دادیم، انفرادی به خلوت خانه های مردم رفتیم، هر نوع شیوه تبلیغ رو شما بگید جناب نوح عمل کرده است و به خرج داده است. یه مبلغ بزرگ و استاد و مسلم در مقام تربیت و یه پای مرد عجیب با استقامت فوق العاده در اون سالهای عظیم، سالهای طولانی کار خودش انجام داده است. اما به یه جایی رسید که دیگه واقعا به تعبیر ما قطع امید کرد و انبیاء الهی هرگاه قطع امید می کنن دیگه عمرشون رو ضایع نمی کنند. یعنی واقعا یه معلم آگاه و بصیر اینه که کار میکنه با دانش آموزان خودش، کار میکنه با متعلمینش، اما اگر یه جایی رسید که واقعا احساس کرد که دیگه نرود میخواهن این درسه، هر چه ما بگیم هیچ فایده نکرده، خب اینجا آیا عاقلانه است ادامه این کلاس؟ هر معلم عاقلی باشه میگه عطای حساب رواش باشه، برید سراغ خود دیگه، شما که فایده نمیکنه مطالب ما، من چی بگم پس؟ چرا عمرم ضایع کنم؟ پس همان که لب فرو بندم و سر فرو دارم و کنج خلوت خویش بگیرم و برای شما سخن نگویم، این دیگه بهترین قضاوت واقعا. کار به اینجا رسید، این پیامبر بزرگوار الهی با اونجا رسید کارو که گفت رب انی مغلوب فانتصر، خدای دیگه من احساس میکنم دیگه بیش از این توان ندارم، مگر تو دستم بگیری و کار رو تمام کنی، فانتصر یاری کن، رب انی مغلوب فانتصر فانت خیر الناصرین. اینجا رو داره خداوند میگه و نوح از نادا، در خود ندا چی میشنوید شما؟ یه صدای بلند و نوح از نادا، یعنی جناب نوح دیگه دارد از عمق دلش خدا رو میخواند، سلول سلولش داره میگه خدایا کمکم کن، و نوح از نادا من قبلو فاستجب ناله، هر کسی که از سقیدای دل خدا رو میخواند فاستجب ناله، هیچ مانعی نیست، من همیشه عرض کردم هیچ دعایی نیست در نزد خداوند که استجابت نشود، چون نپندارید هیچ دعایی نیست در نزد خداوند استجاب نشود، اونطور ما ظرفیتمون در قبال خواسته هامون متاسفانه کم عزیزان، گاهی میبینید اینو شما براتونم میگن، شما هم گهگاه میپذیرید گاه هم تو دلتون یه قره میزنید و مصلحت شما چی؟ مصلحت ما چی؟ یه جواب اینطوری میدید، یه خواسته دارید از وجود مقدس از خامنه حجر شد، این خواسته رو شما اگر از یه انسانی با 100 مرتبه پایین تر، البته نمیشه قیاس کرد درجه بندی کرد، مثال میگیم با 100 درجه پایین تر از استرضا اگر خواسته رو مطرح کنید، اگر از یه انسانی که یه کمالاتی داره این خواستتون رو مطرح کنید، ممکن اگر 10 مرتبه برید دم خونش، مرتبه 11 دیگه جواب شما رو بده، این مریضتون بردید، مشکلتون بردید، آقا چنین است دیگه، بالاخره این کسی که خدای اجازاتی بهش داده تو دنیا چیزایی فهمیده، بالاخره یه عنایتی میشه به این مریض، شما یه نفسی میکشد و برمیخیزد گهگاه، اما اگر همین مریض رو گاه ببرید خدمت وجود مقدس از سامر رجج 10 مرتبه که نه، ممکنه 50 مرتبه هم ببرید اما برش گردانید، اون نتیجه اونجا رو نگیرید، بعد چی تو ذهنتون شما خیال میکنید؟ این خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم، اون آقای که این کار رو برای شما با 10 مرتبه انجام داد روی کرسی مثل این نشسته است به در شما رو نگاه میکند، اما ولی ذوالجلال حضرت سامر الحجج برای قله که بلندی ایستاده است، دارد 50 سال قبلتون میبیند، 50 سال بعدتون هم میبیند، نسل و ذریه شما را هم دارد میبیند، آیندهتون دارد میبیند، تمام ابعادتون میبیند، آنگاه به مصلحت الهی استیزان میکند خواسته شما عمل میشه، گاه به مصلحتی که بر شما میبیند خواسته شما عمل نمیکند، اما این دل گنجش که من اجازه نمیده بپذیرم بفهمم این مطلب را، دوست دارم الان که گفتم زود تمام بشه مطلب، اصلا تصور نکنید که شما دعایی در عمرتون داشته باشید که خدا استجابت نکرده باشد، این ظن سوء به خداست،
مجیبون قریبون،
خداوند هم مجیب است هم قریب است. ازا سهل چه عبادی امنی فعنی، هنگامی که پیغمبر سال میکنن بندگان من کجا هستم؟ کجا؟ در همون سوره قاف گفتیم نحن اقرب الیه من حبل الورید. شما کجا رو دارید صدا میزنید؟ چه کسی رو میخوانید؟ اقرب الیه من حبل الورید، همینطور که رگهای وجودی شما دارد شما رو راه میبرد. اگر یک اختلاف، یک سر سوزن، یک پنجام یه سر سوزن در یک رگ اصلی وجود شما یه آمبولی باشه به تعبیر آقایان، چی میشه؟ تمامه. اصلا وجود شما به همین ورید و شریان شماست، به همین سیاهرگ و سرخرگ شماست. تا میدید اینها رو به ظاهر؟ نه، تمام حیات شما نحن اقرب الیه من حبل الورید با نحنوست، با خداست. نزدیکتر از اون رگهای حیاتی به وجود شما خدای شماست، اما شما نمیبینید، پوشیده پنهان میروید اندر میان جان من. سر و خرامان منی ای رونق بستان من، گر میروی بی من مرای جان من بیتن برا. حکایت این است که نحن اقرب الیه من حبل الورید، خداوند مجیب است قریب است. یک هزارم شک نکنید عزیزان که خدا اگر خواسته می کنید بعد بگید خدا صدای من رو نمیشنه، خدا من رو رها کرده، امکان ندارد. عدو خدا هم که باشد خداوند صدای او را رها نمی کند، رها نمی کند، بدونید خداوند استجابت می کند. اما نکته این است گاه این استجابت شما واقعا بپذیرید که ما با ظرفیت محدود خودمون داریم می بینیم. بنده که دارم یه متر رو می بینم، خواستم به مقدار یه متره، اما وقتی که میرید نزد ولی ذوالجلال او میبیند فرسنگ ها پیش روی شما را و میدونی که شما اگر این نعمت رو دستتون بدن این چی کار میکنید با این نعمت، میدوند که چه میشود برای شما. بنده کثیرم ما از بزرگانی که صاحب دل بودند و میفهمیدن ارتباط با معصومین علیهم السلام رو، نمیخوام بازتر کنم مطلب رو، خودم بارها میشنیدم من اشتباه کردم، من اصرار کردم به حضرت سامر حجج، من اشتباه کردم اصرار کردم به حضرت شهدا و این خواسته را گرفتم که تا آخر اون سوختم، همین چیز باعث مصیبت تمام عمر من شد. یعنی گاه این حالا دیگه خیلی هم آبرو پیدا کردیم، اصرار میکنیم به درگاه حضرت، بعد میبینید دیگه گاهی هم دیگه اولیاء خدا یه ذره دیگه میگن خیلی خوب تو مصلحت خود تو این میبینی، بسیار به الله خداوند است واگذارید عزیزان. نمیخوام بگم شما ما کار ابراهیم میکنیم، نمیخوام بگویم آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. گاهی این جمله خودم ما چرا حالمون اینطوری شد، همین است عقب میزنه خداوند، چه میخوایی حال ما همان باشه. تو میپسندی بپسند، نشسته میپسندی مینشینم، ایستاده میپسندی، ایناست که مقام عبودیته، ایناست که بعد انسان میفهمه این چیزایی که وجود، ایناست که اون ادخلنا و فی رحمتنا، بعد میبرند انسان رو خانه نشین رحمت میکنند، در وادی رحمت انسان رو اجازه حضور میدهند، اجازه اقامت، اجازه تنفس میدهند. پس دقت فرمودید استجابت رو مطمئن باشید، خداوند فاستجبنا اجابت، استجابت میکند. حالا استجابت غیر اجابت است، اجابت اونه که استجابت موافق است با نیت شما، گاه استجابت موافق با نیت شماست گاه نیست، اما استجابت همیشه هست، اجابت گاه هست و گاه نیست. فرمود فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الکرب العظیم، و ما نجات دادیم نوح را و اهل نوح را من الکرب العظیم. اما بر اساس همون معیاری که عرض کرده و در خدمت عزیزان، اگر خداوند سبحان فرمود و اهل لوط را اهل نوح را در اینجا نجات دادیم، در آیه دیگر در آیات دیگر گفت الا امرأته، به جز همسرش، که او کانت من القابلین، ولو همسر نوح است. اما اگر معیارهای نجات را و صفات نجات را ندارد، ولو این که در شناسنامه جناب نوح هم نام او ثبت شده باشد و مادر فرزندان نوح هم باشد، مادر فرزندان ایشان هم باشد، باز غرق است و مبتلای به عذاب الهی است. هیچ این انتصاب ها برای کسی در نزد خداوند فضیلت نمی آورد. همون معیارها را باید گرفت، صفات را باید گرفت، باز همان شایستگی ها را باید محور قرار داد، شایسته محوری باشد. فرمود بنا جیناه و اهله من الکرب العظیم. این کلمه کرب یه لطافتی داره، من نمیتونم بگذرم. ما هم نجات دادیم نوح را از کرب عظیم. ببینید کلمه کرب رو شنیدید و اکثر من فکر میکنم معناش بلد باشید، یه معنای ابتدایی ازش میگید، یعنی مشکل، مصیبت. اما نه، این معنای کرب نیست. یه لقب فامیلی داریم که این رو گاه اشتباه تلفظ میکنن، کرب. از این ما یه فامیلی میگیریم که این کروبی، کروبی غلطه، تشدید نداره. این معنای درست کروبیست، اصلا درست این واژه در لغت کروبیست. کروبی از ماده کرب، کرب یل قرب. لذا به ملائکت الله چی میگن؟ میگن کروبیان. کروبی یعنی اون کسانی که به قرب رسیدن به ملائکت الله. کروبی، کروبیان غلطه، کروبی درست است. کرب یعنی قرب. ها، یه معنای کلمه کرب یعنی قرب. خوب دقت بفرمایید، خیلی لطیفه بحث. معنای دوم کلمه کرب همان است که جزء اون کلمه ای را تشکیل میدهد که وقتی میشنوید دلهای شما یه التهابی پیدا میکند. اعوذ بالله، وقتی رسید وجود مقدس حضرت سید الشهدا و نام اون وادی را سوال کرد، وقتی دانست چی گفت، گفت اعوذ بالله من الکرب والبلا. یعنی کرب و بلا با هم خانه همسایه اند، پهلو به پهلو اند. یه معنای کرب یعنی قرب، معنای دوم کرب یعنی غم، یعنی بلا. اما با این لطافت که هر غم و بلایی را کرب نمیگوید. پاره از غم هاست که اینها خب حالا میاد و میره، پاره از غم هاست عزیزان که اینها یه آثاری در یه قسمت های وجود انسان میگذاره. نمونه عرض میکنم، ببینید به غم هایی که اینها بالاخره پایان میپذیرند اما اثر هم دارن، نمیتونن انسان با کسی مطرح کنه. بله، انسان گاه یه غمهایی دارد که اینها رو به چی بگه. یه مشکلی دارد، یه غمی دارد از فرزندش، یه غمی دارد از نمیدانم عرض به خدمتون همسرش، یه مسئله خصوصی خانوادگی که قابل انتقال به دیگران نیست. نام این حزنه، اینو حزن میگن. غمهای غیر قابل انتقال رو نوعا حزن میگوید. و گویا حزن بیشترین اثری که در وجود انسان میگذارد در جهت فیزیکی در چشمه. و بیزت عیناه من الحزن. صریح قرآن میگوید یعقوب اولا حزن داشت. یعنی به کی بگه که آقا ده تا پسر من برادر کوچکشون رو بردن، میگن گرگ خورده، اما من میدونم اینو میخواستن بکشن. به کی بگه جناب یعقوب برد کجا شکایت کنه؟ این رو با کی مطرح کنه؟ به تعبیر عامیانه همون آب دهان سربالاست. به چه کسی میخواد بگوید؟ بس همان بهتر که بگوید انما اشکو بسی حزنی الی الله، هم به خدا میگه. بعد بنشیند اشک بریزد. بعد چی میشه؟ ربی از زد عیناه من الحزن، چشمهای یعقوب ربی از زد، نابینا میشه. حزن غمی است که بر چشم انسان اثر میگذارد. اما کرب به اون غمها میگویند، به اون غمها میگویند که دل را میسوزاند، به اون غمهایی که روح انسان رو تنگ میکند، به اون غمهایی که میگدازاند درون سینه انسان رو، به اون غمها کرب میگن در کلام عرب. اینا کرب است، اینا که دیگه جهان انسان رو به تلاطم در خیلی کشنده است، خیلی عمیق است. اون مصائب عظیم و بزرگی که دیگه واقعا روح انسان رو از میان میبرد، اصلا از پا در میاره، انسان رو میندازه، به اینها کرب میگن. و جالب اینه این دو معنا با هم در ارتباطه. یه معنای کرب گفتیم قرب، معنای دیگر چنین مصائبی. و ظاهرا این چنین است که اگر کسی میخواهد به قربی برسد باید از میدان چنین بلاهایی هم بگذرد، باید این هفت شهر رو پشت سر بگذارد، به الا ره به جایی نمیبرد. این همان قصه ایست که شنیدید، البلاء للولا. هرچه در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهد. این همونه، این همون غم‌های جانکاهی است که بر دل می‌نشیند و همون بیتی است که چند دقیقه خدمت عزیزان توضیحش می‌دادم. حالا نشستیم کنار گل و سنبل عزم می‌کنم خدمت عزیزان عزم می‌کردم این شقایق‌ها وقتی که می‌روید عجیبه. این شقایق نعمانی خیلی قصه زیبایی در ادبیات عرب مخصوصا داره، تو پارسی هم زیاد جاواز کرده برای خودش. وقتی این شقایق می‌روید می‌بینید که قسمت بالای شقایق قرمز و زیبا و مخصوصا دشت‌های لاله عرض به خدمت بایی نشان میدن، اصلا میبینید در تلویزیون این زیبایی جالب را. وقتی این کاسه برگ میرسه، اون پایین برگ میرسه، به کاسه میرسه، یک سیاهی عجیبی داره، مثل اینه که اینو عرض به خدمت واقعا داغ زدن. اتفاقا نام او داغ است، اون پایین شقایق را داغ میگوین، این داغ شقایق است، این داغ شقایق، این کرب شقایق است. گویا اگر کسی میخواهد به قربی برسد، اگر واقعا قرب بخواد کسی، باید از این داغها داشته باشه. اصلا راه رسیدن به قرب به همین است. یکی از شرایط رسیدن به اون قرب به معنای واقعی و کروبی شدن آن است که کروبی شدن، یعنی بگوید ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، ما آن شقایقیم که با داغ زاده این. چرب رسیدن به قرب با خوب خوردن و خوب خوابیدن و لذت بردن و عشرت کردن و نمیدانم عرض به خدمتون با پنبه حفظ کردن و عرض به خدمتون تخت ناب و عالی و و و لذت های مادی، اینا توش کربی نداره، اینا توش قربی نداره. اما آستین همت بالا زدن، کمر رو بستن، سینه رو سپر کردن، وجود را آمرده کردن که خدا اگر تیری می آید به این دل بنشینه دگر از تو رها می شود، آماده پذیرایی هم خدا یا اگر تو می خواهی اگر تیغم زند دستش نگیرم. چه خوش گفته است خواجه، اگر تیغم زند دستش نگیرم. اگر میزنی تو خدا تیغ میخوای بزنی تو بزن، خدا این دست من است. اگر میخواهد در راه تو من به قرب تو برسم، اما راهش اینه که این کر رو ببینم. والله ان قطعتمو یمینی انی آهامی ابدن اندینی، بیاد این چفیه هم بزنید، بیاد این دست هم بزنید، با دوتاییشو بدم تا بتوانم پرواز کنم. این کربه و ظاهرا این است عزیزان. انسان تا خیلی از این ابتلاعات رو در راه خدا نبیند کروبی نمی شود، تیار نمی شود، تیار نمی شود. فرمود فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الکرب العظیم. چه کرب عظیمی نوح کشید و خداوند چگونه او را به قرب خویش رساند و نجات داد. و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، و ما نسبت به این قوم تکذیب کننده با آیاتمون نوح رو نصرت دادیم. نصرت همیشه گفتیم بدانید اون یاری هاییست که در ظرف تنهایی انسان، در ظرف حاجت انسان در تقابل با خصم و دشمن متوجه انسان میشه. شما وزارت تعاون دارید، وزارت نصریه هم دارید، بگید اعانه جمع کنید، نصاره هم جمع میکنید، مثلا نصرت و اعانت هر دو یه معنا داره، یاریست اما اصلا استعمالات شکی نیست. نصرت یاری کردن، ناصر، این نوع در جاییست که انسان در تقابل و درگیری و برخورد باشه. اما اعانت و تعاون و تعاون و علال برد اینا نه، هر نوع کمکی و هر نوع محبتی اعانت هست، اما نصرت صرفا در ظرف ابتلاعات و درگیری ها و برخورد ها است. نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوم سوء، اینها مثل اونها قوم سوء، فاغرقناهم اجمعین. جناب نوح به در می آید، به استجابت می رسد خواسته او و قوم سوء مبتلا می شوند به سرنوشت تمام اقوام سوء در طول تاریخ و سنت خداوند در حق این جماعت نیز به اجرا می رسد. این پایان آیه 77 خدمت عزیزان. و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرف. انشاءالله این پایان سخن خداوند دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و عمل به آیات نورانی قرآن رو به همه ما کرامت بفرماید، دست ما را از دامن قرآن به فکر کوتاه نگرداند. صلوات و نفخم اما ذکر پایانی امشب من با خودم فکر میکردم که خودم یا این مؤمنین میبینم چه راهشون رو که 22 شبی که نشستن کلام خدا رو گوش دادن و در پایان هم گفتن صلوات ماها علیه که یا فاطمه تسر و دلهاشون رو نزدیک کردن به محبوبه و حبیبه تو خدایا، سعی کردن که وجودشون رنگ و بوی برحال زهرا مدیه بگیرن. من فکر میکنم که به سهم خودم بدون هیچ ملاحظه و بدون هیچ فاش میگویم و از گفته خود دلشاده و احساس میکنم همین بزرگترین محبت خدا تو عمر ما هست که دل مشغولی ما کلام خودش باشد و فرصت در زندگیمون دقیقا باز کرده باشیم برای کلام خودش و انس با اولیا اشخاص. کم نیست این توفیق عزیزان، یعنی گفتن از زهرای مرضیه و نام او رو مطرح کردن، اینها به ساده نه انگارید این مطالب رو. من ختام سخن رو به این جمله قرار میدهم که شاید بعضی ها شنیده باشید، در شأن بانوی بزرگوار این کلمه وجود دارد که و اما معرفتها دارت القرون الاولا. این چی؟ و علا معرفتها، مطابق و در روال معرفت زهرای مرضیه، دارت القرون الاولا، نوح، ابراهیم، لوط، موسی، هارون، عیسی، تمام انبیاء گذشته با شناخت به حضرت زهرا زندگی می کردن. این رو بعضی ها معنا کردن. یه معنای دیگه عرض میکنم، این کار معنای قبل نمی کنیم، یه معنای دیگه عرض میکنم و علا معرفت ها دارت الورون الورا، این بانو بزرگی بانویی است که تمام شاخصه های معرفتی و شناختی او، شاخصه ها و الگوهای شناختی تمام بزرگان انبیاء الهی بوده است از آدم تا خاتم. و علا معرفت ها، اگر پشت سر نگاه کنید توحید فاطمه را میبینید در کفن نوح، اعتقادات زهرا را میبینید در ذهن ابراهیم و علا معرفتها دارت القرون الاولا، یک عظمتی یک جلالی پیرامون این نام را گرفته است که انسان واقعا احساس کوچکی میکنه وقتی میخواد نام را بر زبان جاری کند و عرض ارادت کند. این ساده نیست، بزرگ معجزه الهی است. وجود صدیقة الکبرى، اینجا بیان برای مشرم اسلام عرض میکردم به دوستان، شوخی نداره. مگر شما احساس میکنید که جهان چه چیزهایی باید فدای پیغمبر بشهد؟ حالا این پیغمبر از سفر برگشته از وارد خانه دخترش میشه، میبیند که در گردن فاطمه گردنبند هست، میبیند که پرده تصویری زیبایی هیچ کدام از اینها خلاف شرع نیست. اتفاقا مستحب است که زنان حتما زینت داشته باشند، البته در حد نه اینکه شخصیتشون رو بخوان با اون دستبندشون به رخ دیگران بکشن. این نمیخوام تعبیر زشتی به کار ببرم، متاسفانه این حقارت شخصیته که زن مسلمان کمال خودش رو در رزم طلای گردن و دستش ببینه. پناه میبریم به خدا من، اما به عنوان زینت بر زنان مسلمان استحباب دارند. اما تا که پیغمبر اومدن وارد خانه شدن، برخلاف همه سفرها که مینشستن، سریعا پیغمبر از خانه فاطمه بیرون آمدن، رفتن تو مسجد. الله چی شد؟ هیچی نفهمید. یه چند دقیقه گذشت، دیدن از خانه فاطمه دو تا آقازاده بیرون آمدن، من حسن آقا رازه یه چیزی دستشونه، یه پارچه ای دستشونه، اومدن وارد مسجد شدن، مقابل پیغمبر گذاردن. پیغمبر پارچه رو باز کردن، دیدن پرده است و گردنبند است. پیغمبر با یه نگاهش به دخترش گفت دخترم این مسائل برای مردم مباح استفاده میکنه، اما من دوست نمیدارم دخترم در این حد بین خودش و طبقات محروم جامعه جدایی ایجاد کند. دخترم فاطمه با نگاه پیغمبر فهمید. حالا ببینید، آورد گذارد، فرمودن که یا رسول الله، مادرم اون فاطمه خدمت شما تقدیم کرده است، فرمود است اون چه میخواهید عمل کنید. پیغمبر یه نگاهی کردن، دیدن اشک‌ها از صورت رسول خدا دارد میریزد، دارد اشک میریزد. پیغمبر سرشو بلند کرد، دارد فاطمه رو دعا میکند. گفت ابوها فداها، پدرش فدایش باد. چه مقامی است که پیغمبر داره میگه پدرش فدایش باد. یا ام ابیها، فاطمه مادر پدر است. یا ام ابیها، به این مقام رسیدن که پیغمبر چنین بگوید. فقط جمله پایانی من و مطلب تمام خدمت عزیزان و سروران معظم، اگر کسی میخواد به این قرب برسه و به این چرب برسه، باید از چی بگذره؟ باید وادی به وادی اون چربه ها رو ببیند. باید ما آن شقایقیم که با داغ زادیم، چه 9 سال اول چه 9 سال دوم. 9 بهار تو مصیبت سنج بود، 9 بهار دیگرت در رنج بود. باید هنگامی که با پدر هست اون چرب رو ببیند، هنگامی که با شوهر هست اون چرب رو ببیند. و تو تمام صحنه ها باید بدن سوراخ سوراخ علی از هر جبهه و جهاد و نبردی بیاد تو خانه، سرش رو دامن فاطمه بگذارد و فاطمه علی را تیمار کند. باید این صحنه ها ببیند، باید اون روزهای دیگر هم ببیند که برای دفاع از این علی وجود و سینه و شخصیت خودش را هم اگر لازم باشد سپر بلای امام خودش قرار به. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. قبل به حسب متعارف دعا کنم، فقط یه دعا میکنم که خدایا از این نشستن و گفتن و برخواستن خدایا نکند که ما خاسر باشیم، نکنه بنشینیم بلنشیم نامش ببریم اما جردی از معرفت او و عمل و شخصیت او بر وجود ما نشیند. خدایا توفیق نزدیک شدن عملی را به شخصیت بانوی بزرگوار اسلام زهرای مرضیه به مردان، زنان، دختران، جوانان ما عنایت بفرما. بسم الله العظیم و اعظم.